ساعت 20 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مسکو از آمادگی برای تسهیل تماس‌های غیر مستقیم ایران و آمریکا در نشست بعدی کمیسیون برجام خبر داد. وزارت خارجه آمریکا توافق بر سر مذاکرات غیر مستقیم با تهران برای احیای توافق هسته‌ای را تایید کرد. و اوکراین و کانادا برای دور جدید گفتگو با جمهوری اسلامی پیرامون پرواز 752 آماده می‌شوند. درود بر شما، کیان معنوی هستم. مسکو میگوید آمادگی دارد در نشست بعدی کمیسیون برجام به برقراری تماس‌های غیر مستقیم بین ایران و آمریکا یاری برساند. خبرگزاری اینترفاکس متعلق به روسیه به نقل از یک مقام در وزارت خارجه این کشور از این آمادگی سخن گفته است. در همین حال یک مقام ارشد در اتحادیه اروپا که برگزار کننده نشست سه‌شنبه آینده کمیسیون مشترک برجام در وین است میگوید هدف از این نشست رسیدن به توافقی ظرف 2 ماه آینده است. به گزارش رویترز همین منبع گفته است که مذاکرات آتی بر سر فهرستی از توافقات خواهد بود، اینکه آمریکا چه تحریم‌هایی را می‌تواند بردارد و ایران باید به کدام تعهدات برجامی‌اش بازگردد. رویترز به نقل از یک مقام ایرانی خبر می‌دهد که راب مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، و جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در زمان مذاکرات در وین خواهند بود. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در یک پیام توییتری تاکید کرده که ملاقاتی بین مقام‌های ایران و آمریکا در وین رخ نخواهد داد و این ملاقات را غیر ضروری خوانده است. از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا توافق بر سر مذاکرات غیر مستقیم با تهران برای احیای توافق هسته‌ای یا برجام را تایید کرد. به گزارش رویترز، نت پرایس اظهار داشته است که بحث‌های اولیه شامل قدم‌هایی است که ایران می‌باید برای بازگشت به تعهدات خود در برجام بردارد و نیز گام‌هایی که ایالات متحده برای برداشتن تحریم‌ها برخواهد داشت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین در مورد برقراری مذاکرات مستقیم با ایران ابراز خوشبینی نکرد، اما گفت که آمریکا با چنین مذاکراتی مخالفت ندارد. تماس‌های غیر مستقیم ایران و آمریکا در وین که قرار است 17 فروردین ماه صورت گیرد، نخستین تماس‌ها از این دست از زمان خارج شدن ایالات متحده از توافق هسته‌ای در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ به تاریخ 18 اردیبهشت سال 1397 است. اوکراین و کانادا اعلام کردند که برای دور جدید گفتگو با ایران پیرامون سرنگون کردن پرواز مسافربری 752 به دست سپاه آماده می‌شوند. سایت رسمی وزارت خارجه اوکراین روز پنجشنبه گزارش داد که وزیر خارجه این کشور با همتای کانادایی خود پیرامون این موضوع تلفنی گفتگو کرده است. سایت دولت کانادا هم نوشت وزیران خارجه دو کشور مصمم هستند موضوع سرنگون کردن هواپیما را پیگیری کرده و ایران را مجبور به پاسخگویی، شفافیت در این حادثه و پیگیری قضایی عاملان آن کنند. این گزارش میگوید کانادا، اوکراین و دیگر کشورهایی که شهروندان آنها در این واقعه جان خود را از دست دادند، میخواهند دور جدیدی از گفتگوها را آغاز کنند و مواضع خود را هماهنگ کنند. هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد 18 دی ماه سال 1398 در پی اصابت 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. و اینکه سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز جمعه ضمن اعلام افزایش شهرستان‌های قرمز و نارنجی گفت از جان باختن 117 بیمار و شناسایی 11660 مبتلای دیگر به کرونا در یک شبانه روز گذشته خبر می‌دهد. به این ترتیب آمار رسمی مبتلایان به کووید 19 از آغاز تا به حال در ایران به حدود 1,900,000 نفر و تعداد کل جان باختگان به بیش از 62,000 نفر رسیده است. این آمار از سوی کارشناسان و محافل مستقل پزشکی مورد تایید نیست. سپاسگزاریم از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت. خواه
ستاره شماره 13.
خیلی خیلی خوش اومدید یک بار دیگه به خانه شماره 13. داریم دیگه 13 رو به پایان میبریم. یک اشاره هم باید بکنم البته به بخشش درباره 14 بدر که داریم به 14 هم میرسیم و واردش میشیم. فردا بعضی از اقوام ایرانی 14 بدر رو جشن میگیرن و گرامی میدارن، به اون هم اشاره خواهیم کرد. اما صحبت از 13 بدر شد، صحبت از این رسم که به هر حال دربارش اما و اگرهایی هم وجود داره که در ساعات قبل بهش پرداختیم با احسان یارشاتر که در گذشته و هوشنگ تاله. اما اجازه بدید که در اینجا میخوایم بریم سراغ یکی از مهمانهای دیگه خانه شماره 13 و این وعده رو بدم که شهریار قنبری هم با ما خواهد بود تا شاید بگم 15-20 دقیقه دیگه اگر با ما باقی بمونید.
12 روز گذشته، توی فضا پیچیده بوی خوش آشرشته، حالا دیگه نوبت رفتن به کوه و دشته. توی این روز زیبا سنت داریم بچه ها،
سبزه گره میزنیم، بعد از گره سبزه رو به آب پاک میدهیم.
خوراکی های خوشمزه، ترش و شیرین و بامزه.
سنت بعدی اینه، حالا دیگه نوبت کاهو سکنجبینه.
یادت نره مهربون،
طبیعت هست دوستمون،
هرچی که هست و باله مال سطل آشغاله.
چمنا میشینیم، دست همو میگیریم، چشمامونا میبندیم، از ته دل میخندیم، با هم دعا میکنیم، خدا رو صدا میکنیم. تو دلمون چه ساده آرزوها افتاده،
دوستی و مهر و وفا، عشق و محبت صفا. سیزده به در یه روزه، سیزده همه نوروزه، همه گی میریم به صحرا، به کوه و دشت و دریا.
بله، مهمون بعدی ما از کانادا مارال کاراییه که انیماتوره. انیماتور همون کسیه که نقاشی های متحرک رو میسازه یا همون چیزی که ما بهش میگیم کارتون، باش خاطره هم کلی داریم. و همچنین بهتون بگم که خانم کارایی کتابی رو هم نوشته به اسم ماجراهای سرزمین نوروزستان. خانم کارایی بهتون سلام میکنم، نوروز رو تبریک میگم و البته من داشتم گوش میدادم دیدم شما توصیه هایی میکنید که این روزا به کار نمیاد دیگه، مثلا رفتن به کوه و دشت. و برای من وقتی گفتین آش رشته یه جوری گفتم شاید مثلا رفتن به کوه و رشته، چون همه میرن شمال ایران. خب چطوری به این همه فانتزی رسیدین خانم کارایی؟
منم سلام میگم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، عید رو تبریک میگم به همه و امیدوارم که 13 بدر همتون خوب و خوش و سلامت باشه. البته درست میگید، امروزه به خاطر کووید بهتره که تو خونه هامون بشینیم و به دشت و کوه نریم. به نفع همه است. رسیدن به فانتزی، خب من میتونم بگم که از کودکی واقعا عاشق دنیای فانتزی و کارتون و انیمیشن و این چیزها بودم و همیشه دوست داشتم که این دنیا ادامه پیدا کنه، تموم نشه. وقتی یه کارتونی تموم میشد و من به دنیای واقعی برمیگشتم خیلی برام قصه‌دار و دردناک بود. برای همین تصمیم گرفتم که خودم دست به ساخت یک دنیای فانتزی بزنم که نامحدود باشه، تموم نشه.
شما بلو سباستیان میدیدید؟ بلو سباستیان و پسر شجاع و اینا؟
بله بله همه رو نگاه میکردم.
و همینا تأثیر گذاشت که مثلا اینا رو تبدیلشون کنی به شخصیت های ایرانی تر، نه؟
دقیقاً. حقیقتش خب من همینطور که اون سفر حرفه‌ای خودم رو طی کردم و رسیدم به جایی که دیدم چقدر دوست دارم کار انیمیشن رو دنبال کنم، خب نگاه میکردم دیدم ادبیات ما واقعاً غنیه. ما داستان‌ها، شخصیت‌ها، اسطوره‌هایی داریم که چقدر اینا به زیبایی میتونن بیان و به تصویرسازی بشن. برای همین تصمیم گرفتم که از همون تکنیک استفاده کنم ولی با استفاده از ادبیات و شخصیت‌های خودم.
یعنی اینکه به جایی که مثلا رمبو بریم ببینیم، باید رستم رو بریم ببینیم یا به جای هرکول؟
بله دقیقاً. البته به شیوهی که نه فقط برای ایرانی ها بلکه برای مثلا مالا غربی ها هم جذاب باشه. این هدف منه که بتونم شخصیت ها رو کلن به دنیا معرفی کنم.
توی این ماجراهای سرزمین نوروزستان خیلی کوتاه بخواییم به من بگید، دقیقاً همین هدف رو دنبال کردید یا این بیشتر با هدف مخاطب ایرانی نوشته شده؟
دقیقاً این هدف عامه رو من، یعنی عمومی رو دنبال کردم. البته کتاب به فارسی نوشته شده، فعلا هدفم این هست که ترجمهش کنم به انگلیسی، ولی دقیقاً به هدف این که بتونیم این نوروز خودمون رو و شخصیت‌های خودمون رو به دنیای غرب هم معرفی کنیم.
شما اگر اشتباه نکنم 19 سالگی از ایران اومدیم بیرون دیگه، ولی به نظر میرسه که این علاقتون به نوروز کمی عجیبه. شاید برای مثلا خیلی از بچه های امروز، حتی هم نسلی های ما، اینکه یک نفر انقدر به نوروز علاقه داشته باشه، به این شخصیت ها، یه ذره دور از ذهن باشه. اینطور نیست برای خودتون؟
خب درسته من سن پایین بودم که از ایران خارج شدم، ولی واقعا همیشه عاشق اون سنت ها و فرهنگ اصیل ایرانی هستم، به ویژه نوروز، چون نوروز رو یک پیوند دهنده میبینم. نوروز زمانیه که زمین دوباره زاییده میشه، همه چیز نو میشه، تازه میشه، انگار که یه صلح و آشتی بین همه میاد و برای همین از این جهت برای من خیلی اهمیت داره.
یک جمله فقط میخوام بگم دیگه گفتگو رو پایان بدیم. اگر میخواستید یک انیمیشن، نقاشی متحرک، کارتون بکشید، بسازید در مورد رابطه کووید 19، کرونا و نوروز، چی میکشیدید؟
رابطهش با نوروز این خیلی سخته. اتفاقا من یه داستان نوشتم در رابطه با کووید، ولی اینکه بخوام رابطهش رو بدم با نوروز باید یه مقدار فکر کنم بهش. خیلی در جا و یک باره بود این سوال، ولی داستانی نوشتم که یک جنگ تخیلی بین یک کودک و ویروس کووید، در تخیلاتش با این ویروس می جنگه و در نهایت پیروز میشه.
سپاس از شما مارال کارایی که با ما همراه بودید از تورنتو، اگر اشتباه نکنم همون جایی که ایرانی‌ها بهش میگن تهرانتو، و صحبت کردیم در مورد کتاب خانم کارایی، ماجرای سرزمین نوروزستان، که توصیه میکنم اگه علاقه مندید حتما بخونید. اما بریم بیدرنگ همراه بشیم با شهریار قنبری و قدغنهای او رو با هم بشنویم. آلبوم دو تا روایت داره که به موازات همدیگه حرکت میکنن، یکی روایت شخصی شماست و یکی هم روایت اجتماعی که با سینما این بار گره میخوره، یعنی دغدغه‌ای که شما داشتین و این دغدغه یک جایی با یه اتفاق یا تحولی که تو جامعه رخ میده کلن ناتموم میمونه. میخواین از این دو روایت موازی شروع کنیم. من میدونم که چقدر دل بسته همسرتون بودید، همسر فقیدتون، و این خودش رو در آلبوم محفوظ نگه داشته و بعد روایت اجتماعی بر این سوار شده، یعنی بر این روایت شخصی.
دقیقا. برای اینکه من از آغاز خودم رو نوشتم، یعنی حتی وقتی که کسی نمیدونسته که من دارم از خودم میگم، اما خودم میدونستم که دارم تجربه شخصیم رو با دیگران قسمت میکنم و این رو هم مدیون بزرگانی هستم که از همون آغاز راه، تو همون 15 سالگی به من گفتن که آقا خودت باید بنویسی. روزی که جان لنن با باب دیلن روبرو میشه برای اولین بار، باب دیلن ازش سوال میکنه که شما میخواید همینطوری به این ترانه ها ادامه بدید، I love you، نمیدونم She loves me، I saw her standing there، اینا رو همینجوری میخواید ادامه بدید؟ جان لنن میگه پس باید چیکار کنیم؟ میگه که خودشون بنویسین، چرا خودشون بنویسین؟ و این انقدر اثر میگذاره روی لنن که اولین ترانه‌ای که مینویسه آمد لوزره. بنابراین من از آغاز راه میدونستم که باید خودم رو بنویسم. ماجرای آلبوم تازه همینه، یعنی اون عشق سینما که سر جاشه، این بارم همین، اما با شوق بیشتر. میخواستم حتما این اتفاق بیفته و بدهکاری من به همسر از دست رفتم باعث شد که روی این آلبوم کار بکنم. 4-5 سال طول کشید، برای اینکه خیلی کار سختی بود، حرف زدن از او، حرف زدن از خلوت خودم به این شکل، به شکل اوریان، به شکل اینکه از کپسول اکسیژن حرف بزنم، همه اینا خیلی سخت.
یه نه گردی به ماه نو موجزه یه لبخنده تو، تو با کالسته یه لارکا زیباتری عکس دنیا، پریس از نو به ماه نه موهای تو پر از موگه پر از کمم برای زخم ابریشم، دلتنگتم شانتو میسیو دلتنگتم شانتو میسیو تبون موبان شانتو.
یک چیزی که اتفاقا الان اشاره هم بهش کردید توی این آلبوم به چشم میخوره، در یک جاهایی به ویژه در بعضی از قطعه ها ما به یک اوریانی میرسیم، یک برهنگی میرسیم در بیان،
از همیشه بیشتر
و جایی میشه که مثلا در قطعه‌ای که مشخصا داره در مورد تاریخ صحبت میکنه، در مورد سینما صحبت میکنه و از خلال سینماست که ما متوجه میشیم که با یک روایتی از تاریخ هم روبرو هستیم، یعنی انگار روایت دو اختناقه، صحبت از امروز فقط نیست، زیستن بین دو اختناق داره روایت میشه.
دقیقاً یکیش داغه، یکیش سرده، یکیش زیباتره، یکیش وحشتناکه، ولی هر دو رو میخواستم تعریف کنم بدون رودربایستی و بدون حق بازی. نوجوانیم رو میخواستم تعریف کنم، همه اون روزها رو، نمیدونم با جلال مقدم سینما رفتن و همه اینا دیگه، همه اینا که بود، جشن هنر و اون فصلایی که اصلا کسی بهش اشاره نمی کنه. من همین یک تا هفته پیش به یکی از همکاران قدیمی میگفتم که ما چرا هرگز به سالهای رفته اشاره نمی کنیم، همش که یک تکه سیاه نبوده که. بعد به خود او اشاره کردم، گفتم تو اصلا هرگز درباره کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان حرف زدی؟ نه. چرا نزدی؟ اونجا من کار نمی کردی؟ حالا حرف نزدی برای اینکه بهت نگن که آه این سنان سلطنت طلبه؟
یعنی به نظر شما سکوت یه سکوت عمدی بوده که صورت گرفته، چون احساس میشه الان یه رجعت هم داره صورت میگیره دیگه، یه رجعتی که کاملا نوستالژیکه، گاهی اوقات احساس میشه که دیگه یه جور اغراق هم میشه
بعضی جاها. آره، ولی این سکوته اصلا طبیعی نیست دیگه، چطور ممکنه که آدم خودش رو انکار کنه؟ این دقیقا برای من انکاره، انکار خیشتنه، چون ما همه که کارمندان ساواک نبودیم که، یا اصلا به ما مربوط نبوده اتفاقات بدی که افتاده که. اما اینکه دربست همه رو بگذاریم کنار و نبینیمش، این کمک میکنه به اون جهل بزرگ، در که وظیفه آرتیست این نیست، وظیفه آرتیست اینه که روایت دقیق و روشن خودش رو به مردم در میون بگذاره. حالا اون روایت شما که نپسندی اون قصه دیگه، خود منم نمیتونم که همش سیاه نمایی کنم، یعنی خود منم که نمیتونم برگردم به جمعه به بوی خوب گندم، حتی اگر از نظر من اونها اون روایتایی نباشن که در ذهن مردم جا افتاده، اما منم دیگه اونجا نیستم که.
اشاره کنیم به بوی خوب گندم، دیدید بعضی از کسانی که حالا به نوعی ناقد اتفاقاتی هستند که رخ داد و منجر به تحول و دگرگونی تو ایران شد و انقلاب اسلامی از دلش پدید اومد، گاهی اوقات مثلا حتی این ترانه ها رو یک جوری ارتباط میدن به اون تحول و اعتقاد دارن که اینها باعث شدن که اون اتفاقات رخ بده.
اون بخش سلطنت طلب که مدام این کارو میکنه، بخش روشنترشون نه، ولی یه بخش هست که دقیقا معتقده ما بودیم که مردم رو بدبخت کردیم، ما بودیم که با نوشتن ترانه های خوب اونا رو بیچاره کردیم، و همون گروه فکر نمیکنن که در همه این سالها این همه ترانه بد شنیدن، خودشون هم مشتری و شنونده واقعی اون ترانه ها بودن، چرا اونها رو زیر سوال نمیبرن؟ چرا گرانهای خوب رو شلاق میزنن؟ یعنی هنرمند درست، هنرمند واقعی، هنرمند متعهد مدام باید شلاق بخوره.
تو این روایت یک اتفاق جالبتری هم میفته، چون به گوته هم اشاره کردید. گوته یک جمله ای داره، البته نقل مضمون من میکنم، که میگه کسی شایسته عشق و زندگیه که ناچار دید و واقعیت رو هر روز و نو به نو تسخیرش کنه. یک برست. چیزی که من دیدم در اینجا، روایت شما به جایی میرسه که فصل انقلاب رو پشت سر میگذاریم، آدمهایی که تو این فصل متحول میشن و این که هزینه هایی پرداخت میشه تا اینها به اون تحول برسن، و بعد مثلا رویاهایی که وجود داشته مثل رویای فلینی منجر میشه به کارگردانی مثلا روی کار بیاد فیلم اخراجی ها رو ساخته. شاید بیشتر دربارش باید صحبت کرد. برداشتی که شما از این دو شخصیت دارید، یعنی محسن مخملباف و مسعود دهنمکی، دو چهره بحث برانگیز، با این تفاوت که مخملباف جدا میشه کلا از بدنه انقلاب بعد از اینکه فیلم سازم میشه، اما دهنمکی همچنان در اون بدنه باقی میمونه و خب اخیراً هم یک مجموعه تلویزیونی رو کارگردانی کرده که نزدیک به روایت هایی که وزارت اطلاعات داره جور میکنه. و
این برای اینکه اینا همه آدمای اطلاعاتی هستن بیشتر دیگه. آقای دهنمکی برای من آرتیست نیستش که هر کس که دوربین گرفت و امکانات تهیه فیلم رو در اختیار گرفت یه آرتیست نیست. در رژیم گذشته آدم های اینجوری نداشتیم که داوطلبانه برن در خدمت پروپاگاندا. از این کسی حاضر نبود از این کار رو بکنه. برای اینکه شما با یک بساطی طرف هستید، با یک سیستمی طرف هستید که یک کتاب آسمانی زیر بغلش داره و از اون داره سوء استفاده میکنه هر روز، بنابراین خودشو برحق میدونه. اون وقت آدم های ناآگاهی که اون وسط هستن طبیعتا فکر میکنن که خب چه بهتر که بریم به سمت برحق ها، بریم بسن کسانی که دارن با تاریکی می جنگن. یعنی سوء استفاده از همه واژه ها، همه استعاره ها، همه فکر ها، و ما اصلا به اینا نپرداختیم. اصلا وظیفه هنر چیه؟ اینه که زندگی رو زیباتر بکنه، یعنی تحمل زندگی رو آسان بکنه، در حقیقت دست ما رو بگیره، پیرامونمون رو نشونمون بده. هنر وظیفش اینه. اصلا هنر زشت نداریم، هنری که دست شما رو بگیره ببرتی به سمت سیاه‌چال. و این تجربه است که شده و مدام تکرار میشه. اون سمت الان همین جایی است که میبینیم دیگه، الان نیوه همون سمت دیگه. در این 42 سال شما فکر میکنید که هنر دست ما رو گرفته و ما رو برده به طرف انسان شدن یا بهتر شدن؟ بنابراین کاری که آقای مخملباف میکنه، مخملباف کسی که میخواست داریوش مهرجویی رو به خاطر ساختن اجاره نشین ها بغل کنه با دینامیت هر دو رو منفجر کنه. این هم آدم در گفتگو با اطلاعات همون سالها بعد از انقلاب میگه که آره تاریخ سینما رو با دور تون دیدن. قبل از اینکه شما سینماگر بشی باید انسان هوشیار باشی دیگه.
اصل سرد اختناق آمولو دست بر شلاق چریک های تی پارتی فوتوکپی های بعد منی صدر صد صد سانسور چیه نابینا هنر فقط نزد ما. چقدر جریمه دادیم تا محسن دموکرات شد، از قوم بکن کات شد، تا محسن از فلسفه، از عشق و از سکس بگه، در سینما رکس بگه، تا تاکسیدو بپوشه، سهراب ما خاموشه، تا محمود اتمی شه، جلاد خس و خاشاک، دشمن من منه تو پادشه. شبه های سنگینی با رویای فلینی رسیدیم به شیشکی، به کشف دهنمکی. چقدر جریمه نوشتیم، نوشتیم و رک زدیم، چقدر جریمه نوشتیم،
کردیم و رک زدیم. آقا اجازه هست بالا بیاریم؟
البته شاید ایشون هم بخواد در این باره حرفای خودشو بزنه، هرچند که بارها من حتی تلاش کردم که خودم با آقای مخمل باف گفتگو کنم، اصولا علاقه ای ندارن درباره اون گذشته صحبت کنن به نوعی اصلا.
خیلی بده، ولی من علاقه دارم که صحبت کنم، برای اینکه آقایون مخمل باف ها داوران بازی شدن بعد از انقلاب. مخمل باف ها بسیارانی رو از کار برکنار کردن، فردین ها، یعنی تو تمام لیول های مختلف. خب بعد یه جایی آدم توضیح بده دیگه، نه؟ باید بگه چرا این کار رو کردم و چه شد که من از محسن چریک تبدیل شدم به کسی که حالا داره از عشق و از فلسفه و سکس میگه. خب خسارت شو من پرداخت کردم آقای زرقامی، من نوعی هزینه شو ما دادیم که محسن چریک بره به کن و جایزه بگیره.
آیا خطکشی هست این وسط آقای قنبری که بین محسن مخمل باف، به خاطر اینکه این دو شخصیت اسم برده شده ازشون، و مسعود دهنمکی تفاوتی بذاره؟
تفاوتش در اثری که گذاشته فکر نمی کنم اونقدر زیاد باشه، تفاوتش رو نمی بینم. الان فقط آقای مخمل باف در ایران فیلم نمی سازه، ولی همه امکانات جهان رو داره که بره کار بکنه، ولی من همچنین امکانی ندارم.
من به خاطر اینکه از اون جریانه به نوعی جدا شدم، هزینه شو دادم و هزینهش این بود که دیگه نتونم برگردم به ایران و فیلمسازی رو در اونجا
من بنزه کافی فکر گرفته دیگه، حالا باشه اهمیتی نداره که برگرده به ایران یا برگرده. من 35 سال مادرمو ندیدم، شما هزینه ها رو شو نمیدید بقیل هم.
من البته با شما همدردم،
من نه بازجو بودم نه از امکانات یک سرزمین سوء استفاده کردم. من زمانی که فیلم شام آخر رو ساختم، آقای پهلود وزیر فرهنگ هنر وقت منو دعوت کردن که باشون یک گفتگو کنم. تنها باری هم بود که میدمشون. به من گفتن من شام آخر تو رو دیدم و خیلی خوشم اومد، شما برو اروپا سینما بخون. منم بچه 23 24 ساله بودم، گفتم که فکر می‌کنم که سینما یا باید عاشقش باشی و از خود سینما یاد بگیری، و یا اینکه تو مدارس فکر نمی‌کنم چیز مهمی درس بدن، چون آدمای مهم سینما بارها گفتن که آقا ما خودمون بلد نیستیم هنوز. یعنی کوروساوا میگه که یکی دو نکته فقط از سینما یاد گرفتم، اینو باید در خود سینما یاد گرفت. گفتن نه، شما با آقای با نمکی که آقایی که مسئول این امور بورس و اینا بود، آقای بیژن سمندر بود زنده یا شاعر،
بله بله،
گفتن با آقای سمندر شما یک گفتگوی بکنید، شما بورس بگیرید برید با سینما بخونید. گفتن که ولی ایتالیا نرین، اونا اونا همه چپی هن و اینا. گفتم که نه، من اجازه بدید که همیشه کارم بکنم. با خنده و اینا خدازی کردم و رفتم. به پدرم گفتم که همچنین اتفاقی افتاده. ایشون هم فکر میکردن که نه من کار بدی کردم، که گفتم که نه 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 نمیخوام برم. رفتم آقای سمندر رو دیدم و بهشون گفتم که نه من اگه قرار باشه برم خودم هزینم رو پیدا میکنم، اگه یعنی اینقدر لازم باشه و میرم ترجیح میدم بورسی نداشته باشم. این حرفای زبون 24 ساله اون روز هاست.
آقای سمندر چی گفتن وقتی این صحبت باشون کردید؟
آقای سمندر نه چیز عجیبی نگفت، نه گفتش که اینا اونم خیلی خوشتو خندان اینا. گفتن که من مثلا اینقدر میدن در ماه. گفتن که نه من اصلا دوست ندارم کارمند باشم، یعنی آدم شورشی هم اسیانگرم و اجازه بدین که اگه خواستم برم خودم این کار بکنم، و نرفتم دیگه. همین میخوام بگم که خب من میتونستم از امکانات اون روز هم سوء استفاده بکنم،
ولی نکردم،
ولی تجویزم نکنم.
شما اون مستندرم دیدین در مورد آقای مخمل باف گنگ خواب دیده؟
بله بله دیدم. من به عمل کردش، به حرفایی که زده، کارهایی که کردم به اینا کار دارم، و بعد نگاه من نگاه آرتیستی که شوخ و شنگه، که تای قضیه همینه دیگه، که ما با رویای برلینی رسیدیم به دهنمکی و صورت حساب ما پرداخت کردیم. این ما که میگن یعنی همه مردم.
یه اشاره هم میکنید به سهراب شهید سالس.
دقیقا، یعنی اون صورت حساب ما پرداخت کردیم که ایشون بره جایی که جای شهید سالسه. سهراب بری وقتی که مرد دو روز کسی نمیدونست،
خیلی غریبانه بود،
و بعد تلفنش قطع بود، برای که من مدام باش حرف میزد، تلفن خونش قطع شده بود برای عدم پرداخت قبض تلفن. اینا نمیتونیم بزنیم بقیل هم دیگه. وقت سهراب و در همون روزه که با من حرف میزن گفت این مخمل باف مدام به من زنگ میزنه.
چی میخواست از آقای 6 ساله یادتونه؟
هیچی. به اینا دوست دارن که در کنار این بزرگان عکسی بگیرن، یه حرفی بزنن، ما با هم رفیقیم. گفت رفته اونجا تو اتاق وزیر نمیدونم ارشاد یا هر جای دیگه، نمیدونم یه روزنامه پرت کرده که آقا ببینید سهراب شهید سالس هم مریضه، نمیدونم چیه اینه اونه. ما اینا رو همه رو از دست دادیم، حالا اونجا در نقش قهرمان ظاهر میشه. اون صحنه قهرمانی شد ولی برای سهراب تعریف میکنه و سهراب هم گفت من میشناسم اینا رو.
واقعا باید این رو یه جور گرفتاری در یک تضاد درونی مثلا ببینیمش تا مثلا بتونیم بگیم که یک معجزه‌ای در قبال آدم‌هایی رخ میده که یک دفعه از یک فرکانسی به فرکانس دیگه میرن.
ممکنه، ولی من جهش اینجوری رو نمیبینم. وقتی تو میتونی این استحاله رو باور کنی که بشینه درباره خود دیروزش حرف بزنه. چرا داستان اصلاح طلبان جا نیفتاد در ایران؟ برای اینکه اصلاح طلب نیمد بگه که من اینجا و اونجا اشتباه کردم، حالا اونو باید اصلاح کنیم.
شما اعتقاد دارید به این ماجرا که اصلاح طلب اصولگرا که شعار ادهی مخالفان جمهوری اسلامیه که دیگه تموم ماجرا؟
من نمیدونم، تو آدم سیاسی نیستم. تنها چیزی که میدونم اینه که بیشتر اینا بازی های سیاسیه که فقط آدم ها رو سرگرم میکنه. همین کرده دیگه. آقای روحانی بقیده شما انتخاب مهندسی شده مردم بوده، یعنی ادامه اصلاحات ایشون. اصلاحات چه معنی داره؟ اصلاحات، من شاعر ایرانی به جز چند کتابی که با گرفتاری بعد از 40 سال منتشر کردم هنوز نمیتونم صدام رو منتشر کنم در ایران.
ولی آقای قنبری همین سواله که چطوری اجازه میدن که ترانه شما منتشر شد؟ چون به هر حال کسی که ترانه های معترض گفته دیگه نون و پنیر نماد ترانه هایی بود که تو اون دهه خودش که دهه آسونی هم نبود یک بیان اعتراضی بود.
تو استفاده که ازش کردیت بگیرن دیگه، که بگن ببینید ما چقدر آزادی خواهیم، همین کار رو هم میکنیم. ولی اون وقت برای اینکه من بارم بیان نشریه چل چراغ گفتگو کردم، شریعت مداری و دار و دستش را میفتن از بام تا شام فحش و فضاحت که این پسر اون بابا این اینا حتاکی کردن، اینا روز تولد نمیدونم امام اینو گفتن اونو گفتن نون و پنیر و سبزی. اون کارو میکنه، برای اینکه در تیراژ برای میلیونی که نیستش که، اون کارو میکنه برای ویترینش، اما کار درست رو نمی کنه که. اما سربازش رو میفرسته از اون طرف به جنگ، همون کاری که کرده. همین الان من کتاب دوم ترانه هم رو 2 سال فرستادم برای ناشرم. ناشرم 300 مورد برای من فرستاده که اینا رو من میشینم جلوی دوربین و درباره تک تکشون حرف میزنم، چون از این خنده‌دارتر نمیشه دیگه.
این 300 مورد میتونین اون به اصطلاح خیلی گلدرشت ها ایرادات که گرفتن رو بگید که چی هست؟ اصلا واقعا ایرادات بیشتر محتواییه،
کیلویی، یعنی مثلا ترانه برهنگی. من میگم که واسه ترانه برهنگی رو باید چیکارش کنم؟ باید مثلا اسمش رو عوض کنم، ترانه که مردم از بر دارن بگم به من نزدیک شو یا چی؟ نه اون که همش نه، اون همش نه. یعنی 300 مورد اینجوری که اون همش نه. ترانه دوستت دارم ها، I love yous، yous لاتینمون بالا هست، مأمور سانسور خونده I love us.
اتفاقا توی این ترانه چیزتون رو اشاره کردین به سانسور چیه نابینا، اون روایتی که وجود داشت و همه شنید.
همینه دیگه. میگه این ستایش امریکای جهانخاره، این داره از امریکا تعریف میکنه. خب این آقا هرکی که هست این باید بشه مأمور این کار. اصلا این کار معنی نداره دیگه. الان بازبینی در عصر ارتباطات نمیدونم اینترنت اصلا معنی نداره دیگه. و این ترانه ها رو همه میشناسن.
دلی دارم کرش میشه از این بهتر، از این بهتر مگه میشه؟ دلی دارم کرش میشه از این بهتر مگه میشه؟ خراشه دل تراشه لحظه رفتن، همین بغزه گلو تر کن قطار من، در این فصل بده ناشاد پر فریاده
توی دلگوشه نایاب هر تاباد، زیر بارون کنار بله پاییز، تو بای خوی زخمی هر دهی دلریز، عروسک های سوخته گوشه دیوار، همه در حسرت دست تو بر سیتار، دری دارم دری شیشه از این بهتر از این بهتر مگه میشه، دری دارم دری شیشه.
آخر این روایته شما به یه جایی میرسید که دیگه انگار حالا هر دو سر اختناق شما رو به یه جایی میرسونه، به ویژه شکل محضتر و خشنتریش که امروز خب ما میبینیم به یک جایی شما رو میرسونه که شما میگی که آقا اجازه هست من برم بالا بیارم.
دقیقا همین که میدونید که این اشاره است به شعر دیگری از خود من، شعر بلندی هم هست در کتاب درخت بی زمین برای نخستین بار آمد و بعد دکلامش هم کردم در نوار صدای همین درخت بی زمین. یعنی اینو پیش از این من به شکل دیگه کار کرده بودم، گهگاه این کارو کردم دیگه، رفتم به سمت یکی از کارهای خودم و اونو تبدیلش کردم به کار دیگه. یک کار دیگه هست تو همین آلبوم، غسل تعمید.
بله بله،
غسل تعمید شعره که من سالها بهش فکر میکردم که ترانش بکنم، برای اینکه یا شما از آغاز به این فکر میکنید که ترانه بنویسی یا اینکه نه چیزی مینویسی، شعری مینویسی که در لحظه سرودن به امکان ترانه شدنش فکر نمیکنی، حالا به هر دلیل که اصلا روشن نیست که چرا اینجوری. من سالها اما هر وقت که حتی صدای خودم رو میشنیدم از همین اجرا به این فکر میکردم که باید ترانه بشه، ولی همزمان با زوره فکر میکردم که آره ولی کار سختی، شاید ترانه نشه. اما جالبه به عنوان آخرین کار آلبوم، همین آلبوم 2 ماه مونده به انتشار آلبوم، ناگهان یک روز رفتم دوباره به سمتش و گفتم که این باید ترانه بشه و شروع کردم به زیر و رو کردنش و اصلا دیگه اون نیست، دیگه این غسل تعمید ترانه دیگه اون شعر نیست به جز چند خط. این اون جادوی کار دیگه، جادوی کار آفرینش.
مرا بر کلیپای ما سازد، مرا در شب گنگ و گم گنگ شد، مرا نیمه شب ناگهان فکر کرد، مرا تا ته باغ بودا بود، مرا سایه را
تعریفی کافکا داره از شعر که من احساس کردم که چون این آلبوم برای من یه جوری بود پلی بین ترانه و شعر بود
و شعره.
بله دقیقا، من کافکا میگه که شعر تراکم ماهیته و میگه که شعر نقطه مقابل ادبیاته، شعر بیدار میکنه، شاعر هم در جستجوی خوشبختیه.
دقیقا
همیشه برای من ترانه های شما اگر در زمینه ادبیات معاصر جستجو هم بکنیم همیشه برام اینجوری بوده تو ذهنم از دوران کودکی که گوش میدادم، به ویژه وقتی حرف رو گوش دادم خیلی احساس نزدیکی کردم با سهراب سپهری، یعنی یک جوری به خاطر اون تصویرهای قویی که شما میدین و سهراب هم اصولا تصویریه شعرش نسبت به شعرهای
بنی نباش بود دیگه. بله سهراب جان دقیقا همین خاصیت رو داشت، اون زلال بودنش، اون ساده بودنش. سهراب یکی از آموزگاران خوبه خود منه، دقیقا.
و بعد میرسیم به جایی که در این روایت در بین اسمهایی که من اسمشون رو میذارم محرک ها توی همین روایتی که روایت تاریخیه و فهم کنم که یک جوری مثل متن و فرامتن عمل میکنه همین جریمه، تو این یک جایی میرسیم که به فروغ اشاره میکنید. برای من جالب اشاره شما به فروغ، درسته فروغ هم در خودش یک ایهام داره به لحاظ معنایی، حالا جدای از اسم شاعر، هم از نظر ریتمیک کلمه خوش ریتمی هست، اما این تنها اولین بار نیست که شهریار قنبری به فروغ اشاره میکنه. در دوباره ها هم همین هست، یعنی در دوباره ها هم جایی که میگیم که ای دیدنی از غزلهای فروغ، اگر درست خاطرم باشه.
درسته، اون و قلب مارتیک، قلبی که مارتیک خون، تو رو اندازه شعرهای فروغ دوست دارم. حرفاتو راست و دروغ دوست دارم، قد شعرهای فروغ دوست دارم. بله، برای اینکه فروغ برای من نماد یک زن آزاده است، یک زن هوشیاره، یکی از مهمترین شاعران ایرانه بی تردید، حتما بزرگترین شاعر زن ایرانه. اصلا من نمیخوام تقسیم بندی احمقانه زن و مرد داشته باشم و شاعر و شاعر، اما یعنی اینکه یکی از مهمترین شاعران ایرانه در تاریخ و اصلا شخصیت خودش، نامه هاست، همه اون روایت هایی که پیرامونش هست، همه اینها پرسوناژ کاملا میتیکه، کاملا اسطوره‌ایه.
شما هم فکر میکنید که سیلویا پلات ایران بود فروغ؟
من اصلا مقایسه این شکلی رو دوست ندارم که این اونه، هایده ام کلثوم ایرانه، این اونه. چون اینجوری ما اگر که بریم به این سمت که کی شبیه کیه، اون وقت نمیدونم دیگه، کار مثلا یه صیاد ستارگان داشتیم در ایران دیروز، آقای حجازی، این مثلا از این کارهای تبلیغاتی میکرد، زیاد تام جونز ایران، این کار درستی نیست. برای اینکه میخوایم از یک اعتبار دیگه استفاده کنیم برای یک ستاره خانگی، من فکر میکنم که فروغ به تنهایی خودش یک ستاره است که اصلا نیازی نداره که مقایسش کنیم با هیچ کس دیگری، و هنوز باید او رو بهتر شناخت مثل خیلی از بزرگان دیگرمون. فروغ بود و برتولوچی با هم دیدار کردن در تهران، اصلا فیلم گرفت برتولوچی ازش. برتولوچی یک مستند سگانه داره در سه بخش به اسم راه نفت که میره به ایران، یک کپی بعدش هم من دارم، و با فروغ دیدار میکنه، یک تکه کوچکم از این گفتگو رو در اون مستندی که مستند خوبی هم نیست تصادفاً، از فروغ ساختن در ایران گذاشتن.
اتفاقاً گفتید کپی بعد، توی این ترانه اشاره به یک کپی بعد هم میشه و اشاره به بنی صدر 100% شعاری که داره میشه.
کپی بعد برای این که یاد اون روزهای آغازین که شما شاید جای نیاد، آغازین انقلاب همین جوری بود دیگه، تمام این فوتوکپی ها و پولیکپی های بعد، همه رنگ پریده، تایپ های بعد،
فوتوکپی های بعد هم که گفتید، خب به خاطر اینکه ما هم نسلمون یعنی دهه 60 میشه دیگه، 59 به این ور،
بله،
میشد عکس اصلا یادمه، یعنی هنوز روی دیوارا پاک نشده بود بعضی از این تصویرا که به صورت شابلون میذاشتن مال مسعود رجوی و اینا بود، هنوز یعنی یه مقدارش مونده بود.
زرقا میذارن در لاله‌زار، یک حرفه درست شده بود از آدمایی که یا تفنگ میذارن دست بچه‌ها که تیراندازی کنن به سمت عکس شاه و صحبان و فرح، یا اینکه در نقش یک انقلابی ظاهر بشن، یعنی یک تن درست کرده بودن با تفنگ و اینا، اما عکس و نقاشی بود رو مقوا تصویره به دیوار، و تو میرفتی پشتش صورت میذاشتی و اینا عکس میگرفتن، یعنی یک حرفه جدید به لاله‌زار اضافه شد.
خدا زنی خود منی، هی نفس شمردنی، تازه شدی ای چه بندازه شدی، ای چه تر و تازه شدی، ای
چه بندازه شدیم، های های مثل چی، های های مثل چی، چی مثل چی، چی مثل چی.
شما به ویژه توی این مجموعه و حالا چه گذشته، مثلا کار بسیار خوبی که عبدی یمینی آهنگش رو ساخته، اگه شما کم زن یه وجود اسیری داره تو کارهای شما،
اینجوری این میبینمش دیگه، یعنی تو همین آلبوم تازم همینه، زن اصلا به خدا زن اشاره میکنم. اهمیت این کار یکی از ویژگی هاش اینه که من دارم از یک از دست رفته حرف میزنم، به ویژه در قطعه شانتو که همسرم دیگه اسم مخففشه، اما پر از زندگیه، یعنی شما داری از یک مرده حرف میزنی که زنده است و در این حال با اینکه غمگینت میکنه اما میدونی که زنده است.
این وجهیه که تأثیر میذاره. میگم
دقیقاً
این همون احساسیه که گفتم هر کسی میتونه در شرایط خودش رو
آمدن.
جای قهرمان اون شعر بذاره، ترانه بذاره.
بسیارانی به من گفتن که مرسی به خاطر این، چون ما رو در عزای مثلا خواهرم یا همسرم کمک کرد، یعنی وقتی که اینو شنیدیم راحت شدیم. این خیلی حرف مهمیه.
برسیم به فصل آخر دیگه، من وقت شما رو نگیرم، میرسیم به لس آنجلس که همیشه مورد انتقاد شما بوده، این اولین بار نیست. حالا اینجا در قالب موسیقیش و اون فرهنگی که با خودش حمل کرده که اون هم جای بحث داره، چون شما توی ترانه اتاق من که گفته بودید اونجا هم اشاره میکنید، یا حتی در ترانه
بارها اشاره کردن، یعنی فقط در اتاق من نیست، در اجرای کودکانه خودم باز به این فرشته بی بال و سر اشاره میکنم. اینجا در نجات شش و هشت که سالهاست دورخیز کرده بودم و یادمه که بار آخر که رفتم به سمتش که اجراش بکنم با همین ملودی، همین تنظیم کننده اون کار سالها پیش منو منصرف کرد که آقا این آخه خود منم مثلا کار شش و هشت کردم اینا مثلا خوب نیست، به یده بر میخوره. من با ادهی کاری ندارم، که من با این پدیده کار دارم، این پدیده ریتم که گناهی نداره که، اما ما بدترین متن‌ها رو روی این ریتم گذاشتیم.
گاهی اوقات همین این سوال واقعا برای من آقای قنبری که چطور میشه که ما مثلا داریم از غم و غصه میگیم، یا مثلا داره طرف از دوری معشوق و بدبختی ولی باش میرقصیم، آخه مگه میشه آدم مثل میدونی، یعنی یه جور احساس میکنی، آدم یه جور احساس سادومازو میکنه، انگار خدازاری میخوایم بکنیم یه جوری.
دقیقاً.
و دیگر آزاری
یک بار و دو بار نیست، بارها هست. دیدی چیت نمیدونم چه بر سرمون آمد، نمیدونم از چاله در اومدیم افتادیم این به چاه، و اینو با ریتم کاملا شنگول و هم دارم میرقصم
و انگار هیچ کس گوش نمیده به متن، یعنی همه
این دقیقاً به تو میگه که کسی به متن توجه نداره. الان که خیلی بدتره دیگه، الان دیگه اصلا توجه نداره، یعنی یه فرقی نمیکنه فحش وحشتناک با یک متن خوب فرقی نمیکنه.
ولی به هر حال این ریسک هم داشت دیگه آقای قنبری، ببینید این که شما بیاین اینو بگید در مقابل لس آنجلس قرار گرفتن دیگه، به هر حال لس آنجلس مدت هاست که خودش رو اینگونه معرفی کرده بوده تو موسیقی ایران.
آقا بعد وقت کشید به ایران، ایران الان تولید 6 و 8 بعدش از لس آنجلس بیشتره، یعنی الان تولید کار مبتذل دست ایرانه، چون لس آنجلس تعطیله، میدونید که
بله
اصلا خود ریتم که هیچ ایرادی نداره، ریتم خوبی هم هست، کلی میشه باهاش زندگی کرد. الان تو همین نجات 6 و 8 من همین کاری کردم دیگه، ریتم خودم تجربه نکردم قبلا، ملودی هم بینید شیرینه، ولی حرفی که میزنم حرف جدیه، اون وقت از یک مشکل حرف. همین کار از جزایری ها کردن با همین ریتم، اسمش گذاشتن موسیقی رای، و چنان سر و صدایی که در فرانسه من روزا رو به خوبی یاد دارم، یعنی همه فرانسویان عاشق این ریتم شده بودن، همه میرقصیدن. اما بعد متن ها همه متن های اجتماعی و سنگین. پس میشه این کارو کرد. حالا من توقع ندارم که متن سنگین نمیدونم فلسفی روی 6 و 8 بگذارن، ولی بالاخره یک متن تر و تمیز سمیه نباشه، نمیدونم خانم وزیری نباشه. آخه نمیشه که یک جامعه میلیون ها آدمش.
شما پس تهران توکیو رو دیدید که خیلی سر و صدا کرد؟
دقیقاً دارن بهش چاره میکنن دیگه. بله، بعد اصلا دیدیم ما چقدر پرتیم. من وقتی که پرسیدم از بسیارانی که پرت نبودن، گفتن که آقا این خاله الکسیس اصلا یکی از چهره های مشهور ایرانه. من جای خوندم که گفتن که تماشاگر ایرانی دومین رتبه رو داره، مقام دوم رو داره در جهان در زمینه پورنوگرافی.
یه جوری من فکر می‌کنم قرار ما به یک چیزی دوچار شدیم، یعنی یه جور حالا در گذشته بهش میگفتن کوئیسم، یا مثلا اینکه به نوعی در موسیقی و ترانه رسیدیم به خود القایی.
برای اینکه خود به خود که ترانه ترقی نمیکنه که. ترانه در صورتی پوست میاندازه، در صورتی بهتر میشه که صاحب ترانه که نویسندش باشه روز به روز آرتیست بهتری شده باشه، نه بدتر. من متاسفم که اینو میگم. بیشتر همکاران خودم میشناسم ایشون از نزدیک، این دوستان در 40 سال گذشته به اندازه 4 سانتی‌متر ترقی نکردن. من اینجوری میبینم دیگه. برای شما میتونی دوست داشته باشی این حرفو،
ولی واقعا بعضی وقتا یه چیزی های آدم گوش میده در یک لحظه امکان داره مثلا بگه خب چقدر چیز خوبیه، ولی مثلا شما 2 سال بعد دیگه نرین اصلا گوش بدید. ولی بعضی چیزها رو شما هر از چنگای من مثلا روی همین آیتیونز هم اگه کسی بپرسه کدوم ترانه رو دوست داری، من میگم هجرت. هجرت به نظر من سمبل موزیک خوبه از نظر ترانه،
درست.
چفت شدنش با موسیقی
به همین دلیل مونده. حتی در یک جامعه ای که همه زیربنا فرو ریخته، باز وقتی که کاری درسته میمونه. یعنی این تاریخ دیگه، این قضاوت تاریخ. تاریخ اشتباه نمیکنه.
دوام خیلی مهمه،
همش ماندگاری، همش دوامه. بنابراین فقط انتخابه که همه چیز رو عوض میکنه. زرگا میشون ساده است شما به این فکر کنی که مارکت چی میخواد.
بله،
الان متاسفانه اسطوره ها و ستارگان ما اینهان که دارن به دنبال مردم راه میدن.
سفر ما به خاطر شوق رها شدن نبود، برای جنگ تن به تن با دیو قدغن نبود، واسه نجات 6 و 8 بود که به این جا اومدیم، واسه قری که تو کمر خشکیده تن به آب زدیم.
این ترانه ها هم دیدم باز یه گریز ملایم و خیلی تمیز و شیکی شما به اروتیسم هم زدید توی همین.
از همه بیشتر معلومه ترانه تن ترانه آلبوم با این تمام میشه، معلومه. اون دقیقا یک دنده بالای پرهنگیه، اون اروتیسم کامل دیگه. این اون کارهایی که من کردم و خطر کردم. شما یه چیزی رو به هر کدوم این ابرستارگان بدید غیر ممکن حتی یک لحظه بهش فکر بکنن، برای اینکه به 1001 مسئله میاندیشن، نتیجه اینه که نه اصلا خوب نیست، یعنی برای موقعیت ما خوب نیست. خب شما اگه به موقعیت خودت فکر بکنی به عنوان کارمند فرهنگ و هنر، این کار رو به هیچ جا نخواهی برد. کار سختیه، کار بیرحمیه.
آدم گاهی اوقات خب حال گوش موسیقی های مختلف رو میشنوه، شاید یه زمانی هم آدم بگی مثلا من با دوستت دارم سوسن، هم آدم امکان داره گوش بده در یک حالی.
خود من اصلا من عاشق صدای این سوسن هم. این کار دارم باش که اصلا شما نشناسی، مال فیلم پنجره است.
چرا اتفاقا فیلم پنجره رو؟ بله
پنجره.
بله
آره. یعنی من از اون به بعد یکی از آرزوهام بود که با سوسن یک آلبوم راک درست بکنم. صداش برای من چیز عجیب غریبی بود. منو میبرد به ادیت پیاف و اینا، بعد اینکه این با راک یک چیز عجیب غریبی از آب در خواهد من. اما خب نشد دیگه، خوردیم اینجا و این شهر عجیب غریب و هیچی. یعنی آخرین باری که دیدمش شدی بود که براش بزرگ داشت اینجا گرفته بودن در یک جای خنده دار، فقط اون بودن همه کباب بخورن و برن. و سوسن با دست شکسته آمد اونجا، یک آقایی بهش یک قاب عکس داد، تقدیر نامه، در حالی که اگر پول اون شب رو به خودش داده بودن خرج دستش میکرد شاید نمیمرد. به همین سادگی که میگم، برای اینکه با همون شکستگی دست از جهان رفت. ولی اون وقت حالا بخش مهمش این بود، همه خواننده ها رفتن اون بالا ترانه های سوسن خوندن. سوسن آخر از همه رفت میکروفون رو گرفت گفت همه تون بد خوندین. آدم با نمکی هم بود، گفت همه تون بد خوندین. بدین من شروع کرد به خوندن درجه یک.
خیلی خواننده خوب بود،
عالی عالی. خب من اصلا اونجوری میگم که تقسیم بندی اینجوری داشته باشم که سوسن لاله‌زاری بود، اون اونجوری بود.
نه اصلا این کسی که وارد ادبیات معاصر میشه اسمش این سوسن است که میخواند
توی کتاب خانه زمان. بله و بعد اون روزها رو من بیاد دارم، روزی که سوسن شد سوسن، یعنی سوسن بود ستاره روز همه صحنه ها، از صحنه های روشن فکرانه بگیر تا کافه های لاله‌زار، بعد دیگه میهمانی های اشرافی. اصلا جلال مقدم به همین خاطر اون صحنه رو ساخت، چون صحنه ای بود که پیش می آمد همه جا، تو نوبت بودن خانه های اشرافی که سوسن رو دعوت کنن به میهمانی ها.
جلال مقدم واقعا غریب موند بعد از انقلاب، واقعا اصلا برای من خیلی درد اومد. من یک جایی چون سینمای جوان داشتم دوره فیلم سازی می‌دیدم، ما رفتم یک جای فیلم بعدی کنیم، بعد همینطوری خیلی تصادفی با برادرزاده‌اش روبرو شدیم که اتفاقا یکی از جایزه های سپاس آقای مقدمم تو خونه همین برادرزاده‌اش بود و واقعا برام جز اون چهره‌هایی که عجیبه، یکی از بهترین صمدها رو می‌سازه، اون صمد و فولاد زره دیو.
دقیقاً هر کاری که کرده، هم صمدش نمی‌دونم،
خود پنجره
فوق‌العاده،
اون کاری که داوود رشیدی و بهروز وثوقی بازی میکنن الان،
فرار از تله
اسم خوبی هم داره.
و بعد چه بازی خوبی، بهترین بازی داوود رشیدی اون تو، یا خود بهروز هم، هر دوشون عالی هم. بس بکن یه همچین آدم این که این همه تجربه داره، این همه یعنی جاهای عجیب غریب بوده دیگه، و اون وقت بعد برسته به اونجایی که مجبور باشه که بره در یک فیلم فارسی مثلا یه نقش علکی بازی کنه.
آهای آهای رویا با بیا تا قله قا، بیا با لبهای خیس تا بازی ریس پس ریس به زور حلقه نا ذره رو بشکا، دو اسب وحشی در باد تن سپرده آزاد، این بهترین گفتگوی شبانه، خوشگلترین اجرای ترانه، این بهترین گفتگوی شبانه، خوشگلترین.
بعد شنونده گفتگو با شهریار قنبری بودید از خانه شماره 13. یک بار دیگه سلام میکنیم به شما. هنوز خانه شماره 13 و برنامه‌هاش به پایان نرسید، اما جا داره در اینجا یک نکته رو اشاره کنم برای اونهایی که شنونده این برنامه بودند. از تمام افرادی که در این برنامه، یعنی در خانه شماره 13 ازشون نامی برده شد، در موردشون صحبت شد، به کارشون پرداخته شد، دعوت میکنیم اگر نظری دارند رادیو فردا آماده است که نظر اونها رو هم ثبت کنه و ضبط کنه و به گوش شنوندگانش در اقصی نقاط ایران و جهان برسونه. از ساسان حیدری عزیز، از محسن مخمل باف نازنین و مسعود دهنمکی که میتونن در این برنامه اسمی ازشون برده شده، حتما با ما تماس بگیرند و نظرشون رو با ما در میون بذارن.